بارها و بارها مردم سرخیز محله دیده بودند که به هنگام نماز بامداد جماعتی در پیاده‌روی جلوی مطب نماز جماعت می‌خوانند به پیش نمازی مؤمنی تا مردی چون آلنی از راه برسد و ایشان را یک یک دیدار کند و ماندگان را وعده دیدار بدهد. یکی از روش‌هایی که اسباب شهرت عظیم مطب دکتر آراسته شده بود و مسئله‌ای بود که پیشینه نداشت، مشاوره دو پزشک پیر و جوان یعنی آراسته و آقایلر در مورد برخی از بیماران بود. حوصله و صبوری دو پزشک تعجب مراجعان را به شدت برمی‌انگیخت و شایعه شفا را توسعه می‌بخشید. آلنی که سخت مورد احترام دکتر میر کاووس آراسته بود، احترام دکتر آراسته را متقابلا سخت نگه می‌داشت و گروهی از بیماران را به او حواله می‌داد. مطمئن نیستم که از من بر بیاد، اما از استادم قطعا بر میاد که شما را معاینه کنه و علت دردتون رو تشخیص بده. بگذارید نظر ایشون رو بدونیم، بعد در مورد داروهای گیاهی خودمون تصمیم بگیریم. با این وجود دکتر آراسته پس از چند ماه گرفتار مشکلات بزرگی شد که حل آنها چندان آسان به نظر نمی رسید. آراسته که تصادفا پزشک بسیار متواضع و بی‌اعتنا به مال بود، موافقیت‌های آلنی ابدا به دردش نمی آورد. خندان و مهربان گفت: دکتر، من نه فقط نباید از درآمد شما دانگی بخوام، بلکه باید دانگی از درآمد خودم هم به شما بدم. شما مطلب من مثل مسجد کردید. مردم دست از دست اینجا نماز میخونن. من باور کنم که اصلا نمیدونستم این همه آدم نمازخون در ایران وجود داره. و نکته جالب اینه که اینها پشت در مطب آدم های نماز میخونن که هیچ کدومشون به واقع مذهبی نیستن. از این گذشته راستش من اصلا نمیدونستم که توی این مملکتی بی صاحب اینقدر مریض وجود داره. انگار که همه آدم های مملکت مریض و دردمندن. در واقع شما حق دارید اون شعارهای تند و تیز و خطرناک رو بدید. من میدونید که ابدا سیاسی نیستم، اما وقتی میبینم که مردم این یک مملکت 6000 ساله با اون تمدن و فرهنگ و پیشینه علمی همشون علیل و مریضن، باور میکنم که این مسئله به تنهایی میتونه حد خیانت پیشگی و عدم لیاقت حکومت رو اثبات کنه. من این روزها همه جا حتی سر کلاس هم صراحتن میگم که تعداد بیماران یک مملکت دقیقا نشون دهنده حد سلامت و فساد نظام حاکمه. نظام حاکم مریض یک مملکت مریض رو میگردونه، نظام حاکم سلامت یک مملکت سلامت رو. دکتر آلنی آق اویلر، اجازه بدید اقرار کنم شما چشمهای من پیرمرد رو به روی واقعیت بزرگی باز کردید. این شاه و پدرش جز خیانت به این مملکت کاری نکردند. احتیاط کنید استاد، اینطور با صدای بلند حرف نزنید. تن شما تا به تحمل ستمگری های این نظام رو نداره و مردم به شما محتاجن. آهای این چه برونی ها، من اینجا هستم، یعنی آلنی اوجا اینجاست. آلنی اوجا امشب تا صبح رو وقف بیماران این چه برون کرده. هر کس واقعا دردی داره از حملان بره نزد آیتکین بانو به اسمش رو بنویسه. من شب بر میگردم اینجا به کلبه خودم و از روی نوشته آیتکین بانو یک نفر صدا میکنم. کسانی که مرضشون خیالیه نیان اینجا. کسانی هم که از شدت پیری همه جاشون درد میکنه نیاین. تحمل کنن تا خداوند درهای بهشت رو بروشون باز کنه. آقای آلنی آواره، باز اومدی صدا تو به سرت انداختی و رفتی؟ این مادر و این فرزند هیچ سهمی از تو ندارن؟ تمام هستی من متعلق به شما مارال و آیناز مادر. شما همون رو وام دادید به همه مردم بدون بهره. اصل وام رو هم فعلا نمی طلبید چون می دونید که هیچ کس نداره که بده. برو این همه شیره را سر مردم پایتخت به من مردک. هرچند شب که در صحرا هستی باید در چادر من و آیناز باشی. امشب رو حتما هستم مادر، اگر نه در چادر تو، در کلبه سفید که نزدیک چادر توه. تو هم به بهانه مریض بیا به کلبه من و بساط تو پهن کن. حضرت یار محمد، حکیم اومده، حکیم اومده. تو خودت با چشمهای خودت اون رو دیدی؟ بله آقا خودم دیدم. این صندلی مرا دنبالم بیارید، زود باشید مفتخورها، آبروی مرا جلوی این حکیم بزرگ نبرید. حکیم آلنی، حکیم آلنی سلام، عاشقتم اما جرأت گفتنش ندارم. میخوام خوش آمد بگم اما میترسم که رنجیده بشی. میخوام پیش پای مبارکت گوسفند قربانی کنم اما میترسم خشمگین بشی. میخوام نفسم گرفت. چاقی عجب مرض بیرحمیه، خداوند چاقها را هرگز نمیبخشه، خداوند چاقها را هرگز نمیبخشه. میخوام یک بار صورت تو ببوسم، صورت نورانی مهربون تو، اما باز هم خدا عمرت بده، خدا پشت پناهت باشه. بفرما بفرما، حال کبوتر کوچکم خیلی خوبه، خیلی خوب. تو اون از مرگ پس گرفتی آلنی، کبوتر مال توه، ملک توه آلنی. نفسم 8 کیلو چاق شده. 8، باور میکنی حکیم؟ صندلیم رو همینجا بذارین تنلشا. آلنی از گشودگی مختصر در زیباترین کبوتر دنیا را دید. کبوتر هم نه، شاید قمری یا کاکولی. پرتو نور لطیفی که از لای در میتابید چشم آلنی را زد. آلنی در را آرام تمام گشود. کبوتر در انتظار او بود. یاشا هم از یاشا پوستی سوخته بر استخوانی تراشیده مانده بود. چشمهای تشنه یک عاشق از پادر آمده، باور عشق، ذلت عشق. از یاشا دیگر چیزی نمانده بود. آلنی در حیرت از آب شدن برقاسای یاشا مانده بود پای در که کبوتر به لطافت پر سلام کرد. یاشا اما سلام هم نکرد. سلام کبوتر، سلام یاشا، حالت چطوره یاشا؟ یاشا به تلخی عصاره خشخاش گفت هستم، اما نه خوب، نه متوسط، نه حتی بد، فقط هستی، همین؟ همین. بیمارات تحویل میگیری؟ آزادم میکنی؟ میخوای آزاد بشی؟ قطعاً میخوای؟ یاشا به خشم نالید دست بردار آلنی، دست بردار، دست بردار. کبوتر نگاه میکرد، او قصه را میدانست، بخش عمده قصه را، آنچه را که نمیدانست میتوانست حس کند، حق بود حس کند. یار محمد اما هیچ نمیفهمید، هیچ. چرا احوال کبوترم رو نمیپرسه؟ چرا با این مرد جوان اینطور حرف میزنه؟ چرا این مرد که میگن مرید آلنیه جواب اون رو اینطور میده؟ مرافعه دارن انگار، رازی هست، جریانی هست حتما. آلنی احوال دخترم رو نمیپرسی؟ مگر کورم؟ از من سالم تره، اما به این پسر نگاه کن. عهدی رو که با من بستی با او هم ببند، فقط او میتونست کبوترت رو مثل کرم ابریشم روی برگ تازی توت آنطور نگه داره که به چنین پروانهی تبدیل میشه. میفهمی یشولی؟ نه نمیفهمی. کبوتر بگو، بگو که چطور تو رو یک ماه شب و روز پاییده. بگو این یاشرا شیر محمدی در حق تو چه کرده. بگو کبوتر. گفتنی نیست آلنی، گفتنی نیست، خدمت رو تموم کرده. گمون میکنم در این یک ماه حتی یک شب هم نخوابیده، یک ساعت هم، نمیدونم چطور، اما هر بار که چشمو باز میکردم یاشا رو میدیدم که چشماش بازه. این دروغ نیست، باور کردنی نیست، اما دروغ هم نیست. یک ماه نبض مرا گرفته داشت تا تب از 40 به 37 رسید. یک ماه به موقع گرما به ملایمت بادم زد، به وقت سرمای سحر روم و پوشنده، آنطور که یک بار هم تصادفاً دستش به تن من نخوره. تلختر از او در تمام عمرم ندیدم و نشنیدم، در هیچ قصه هم نخوندم. زهر در نقش پادزهر، این گفته خودمونه و راست میگه آلنی. شکایت کنم یا تشکر؟ 7 ماه تب مرا سوزون، 1 ماه نگاه این مرد جوون، 1 ماه که به قدر یک عمر بود زندگیم رو به کسی مدیونم که دلم نمیخواست یک نفسم رو مدیون او باشم. در این 1 ماه نشد که
دلم آب بخواد و او کاسه در دست در مقابلم نیستاده باشه. نشد که دلم شعر بخواد و اون نخونه. نشد که یک دقیقه از وقت قضا و دوام بگذره. اما در این یک ماه، یک ماه بلند سیاه، این مرد جوان یک لبخند هم نزد. یک لبخند. حالا نگاش کن، حالا که میخوابره خوب نگاش کن. زندگی رو مثل نفت از یک چراغ به چراغ دیگه ریخته، خودش رو تمام کرده تا تو رو زنده کنه، خودش رو خاموش کرده تا تو رو روشن کنه. بگو به پدرت، بگو کپتر. اون نمیفهمه، او حس میکنه، او حس نمیکنه که چه اتفاقی افتاده. از او بخواه بدون بحث، بدون سوال و کلنجار، که عهدی رو که با من بسته با او هم ببنده. و نپرسم که با تو چه عهدی بسته، نپرس. پدر، میبندم این همون عهد رو. هیچ عهدی رو نمیپذیرم، هیچ چیز نمیخوام، فقط خلاصم کن آلنی، خلاصم کن. یاشا، تزویر نکن. تو یک لحظه هم اسیر من نبودی، در بند من نبودی، نسبت به من تعهدی نداشتی. هر زمان که میخواستی خلاص خلاص بودی، میتونستی بری، میتونستی بری و پشت سرت رو هم نگاه نکنی. یاشا، مرد ریا نمی کنه. تو در اسارت من نیستی، هرگز هم نبودی. از کسی که تو رو به بند کشیده بخواه که آزادت کنه، نه از من. یاشا، آزادم کپتر؟ البته یاشا، اما کاش دست کم موقع ودای قدری مهربان بودی. مهربان نه در قلب که میدونم هستی، بلکه به ظاهر، به صورت. من این رو از تو میخوام یاشا شیر محمدی. نمیتونم کپتر، گذشته که بتونم. از خاکستر شعله نمیخوان، از آب بر خاک ریخته دفع تشنگی. عیب نداره یاشا، فراموشت نمی کنم، نه خوبیهات رو نه تلخیهات رو. تو تا دم مرگ من با منی یاشا، تا دم مرگ. و کاش که نبودی. تو از من خلاصی میخوای یاشا، اما حقیقت اینه که من باید از دست تو خلاص بشم. یاشا کیف کهنه کارش را برداشت و راه افتاد. لااقل خداحافظ یاشا. نه، یار محمد گفت نمیفهمم، هیچ چیز نمیفهمم، اما بر سر عهدم میمونم. حتی اگر یاشا نخواد، من بخواسته ی آلین جواب موافق دادم، نه بخواسته ی این مرد جوون. یاشا جلوی در یک لحظه مکس کرد. آلنی، با تو چند کلمه حرف دارم. کی؟ کجا؟ توی چادر خودت. همیشه اونجا هستم. یار محمد گفت نمیفهمم، هیچ چیز نمیفهمم. آلنی زیر لب غرید، چه اصراریه که بفهمید یاشلی؟ یاشا رفت و دیگر نیامد تا آن شب خونبار، شب مصیبت عظما. پدر، خواهش میکنم من و حکیم رو چند لحظه تنها بگذار. به چشم دخترم، به چشم. آقای احمقا، این صندلی من رو به باغ بیارید. آلنی تند و ناصبورانه به جانب یار محمد چرخید. من رو ببخشی یشلی که در زندگی شخصی تو دخالت میکنم، اما هر بار که به اینجا میام، این فریادها و فوشهایی که مطلقاً بی دلیل تو حال ما به هم میزنه. تو یاشلی، همه میدونن که ثروتمندترین آدم صحرایی، هیچ خاصیتی هم نداره که تظاهر به فقر کنی و نشون بدی که برای یکم لقمه نون معطلی. در این صورت چرا دستور نمیدی 10 صندلی راحتی درست به اندازه خودت بسازن و در 10 نقطه لازم این باغ و این خونه بگذارن، تا مجبور نشی از کله سحر تا بوق سگ این فوشای رکیک رو نثار این کارگران زحمتکش و مستحصل کنی؟ اگر از فوش دادن لذت میبری، به خودت بده که برای دو دخترت، فقط 2 دختر، ثروتی رو میگذاری و میری که دختران تمام صحرا رو برای تمام عمر سیر میکنه، همون قدر و همون قدر که هست هم باقی میمونه. اگر فحاشی بیدلیل از اصول دین توه، من مایلم متدین به دین تو بشم تا بتونم از بام تا شام مردی مثل تو رو که کوه بی حرمتی به انسانه فوشهای رکیک بدم. به هر حال من دیگه هرگز به هیچ دلیل پامم در این باغ و این خونه نمیگذارم، مگر اون که بیام تا ده تا صندلی راحتی مثل این رو بشمارم. حضرت یار محمد نقشین بند که هرگز به خاطر نمی آورد کسی از روبرو این گونه او را بی مورد بی احترامی قرار داده باشد، مدتها با لبهایی که قدری می لرزید سوار بران پاهای متورم بسیار بسیار تنومند متکی به عصای زخیم که دست و عصا هر دو می لرزیدن به آلنی نگاه کرد و بعد آهسته و لرزان گفت: در صحرا خیلی ها تقلید تو رو در می آرن آلنی، اما هیچ کس مثل خودتو ادای تو رو در نمیاره. شبیه آلنی اوجای این چه رو برونی شدن حسرتیه که به دل همه میمونه بجز آلنی آقویلر. تو با کمک همین تقلید یاشلی آیدین رو کشتی و من این ور صحرا نشستم، نگاه کردم و دم نزدم، چون از قدرت شبیه سازی با خبر بودم. حالا با این زبون که تقلید زبون آلنیه، فقط با همین زبون خفت دهنده سوزاننده ویرونگر منو هم میتونی بکشی، میتونی از شدت خشم و خجلت بکشی، از بغض بی جواب موندن. اما من با اون ملای ساده دل کم سواد، اون یشلی آیدین بینوای درستکار فرق مختصری دارم. با اون اینه که هم امروز هم الان دستور میدم 12 صندلی راحتی نظیر این برام بسازن و در 12 نقطه باغ و خونه بگذارن. اگر من به قدر یشلی آیدین تو ضعیف و ذلیل بودم، یشلی یار محمد نقشین بند نمی شدم. ضمن این راه هم بدون، تو نمیتونی اینجا مرافعی دو طرف راه بندازی تا بعد بتونی در تمام صحرا جار بزنی که دختر یشلی یار محمد رو شفا دادم بنابه وظیفه تبابت، و خود یشلی رو له کردم بنابه وظیفه سیاسی. نه آلی، من با تو درگیر نمیشم. ضمن این راه هم بدون، تو نمیتونی، یعنی زورت نمیرسه منو در موقعیتی قرار بدی که قولهام رو که به تو دادم پس بگیرم. نه به خاطر ارزش قول، بلکه به خاطر ارزش کبتر. ضمن این رو هم برای همیشه یادت باشه، من به صورت فحش میدم نه به سیرت. من لبم فحش میده تو روحت، من دهنم آلوده است تو مغزت، من شفا پذیرم تو شفا ناپذیر. پسر جان، به نظرم میرسه که باز هم حرفایی برای زدن داری. در باغ منتظرت میمونم. یار محمد نفس زنان و هنهن کنان به راه افتاد. آلنی اما فرصت کافی برای جواب دادن داشت، زیرا یار محمد انگار که اصلا راه نمیرفت، در جا می دوید. شتابش برای رفتن زیاد بود، رفتارش هیچ. آلنی سرش را از اتاق کپتر بیرون برد و آهسته گفت: دهان آلوده از مغز آلوده تغذیه می کنه. این رو هم تو یادت باشه یار محمد، و یادت باشه که آلنی فوش نمی ده، زخم می زنه. جنگیدن و زخمی کردن حریف نقطه مقابل ایستادن و فوش دادنه. ضمناً این رو هم بدون، من با اومدن به این باغ اونقدر بی آبرو شدم که دیگه با هیچ حقی نتونم این روغن ریخته بر خاک باغ تو رو جمع کنم تا بتونم اون رو نظر امامزاده ای کنم. ضمن این رو هم بدون یشلی، آلنی اوجا قولهایی رو که به او دادی به هیچ قیمت پس نمیده، چون واقعا محتاج اون قولهاست، چرا که میدونه که در این جنگ با ناجوان مردانی میجنگه که اعدام کردن بیگناهان مثل نفس کشیدن براشون آسونه. یار محمد صورتش پر از خنده شد، از بالای شانه گفت: خدا را شکر که میبینی که برای من کاری سختر از نفس کشیدن وجود نداره. تنگ نفس مزمن کشنده دارم حکیم، زخمتو جای دیگه بزن پسرک جوان. آلنی هم خندید. برای یار محمد نفس کشیدن به راستی دشوار بود و این مرض به زودی او را میکشت. البته اگر بازی چرخ بیزه در کلاهش نمی شکست. آلنی خندان به جانب کپتر چرخید و دید که گل از گل دخترک شکفته است. کپتر همچنان که می خندید گفت: از پس هم خوب برمی آید، تا به حال ندیده بودم که کسی در مقابل او بیسته. بله، حریف قدریه، زمین زدنش لذت داره. واقعا زمینش می زنید؟ هر لحظه که بتونم با هر قدرتی که بتونم. جنگ شما با افراده، او یک فرد نیست، یک ماده از قانون اساسی نظام حاکمه. او رو چشم گوش شاه در منطقه صحرا میدونن. بله میدونم. حالا استبانی نیستید؟ ابدا. شما جزو کسانی هستید که بونها اشتراکیون و آمیون میگن. من آلنی آقویلر هستم فقط، اما مرامی دارید. مرام آلنی آقویلر رو دارم، اگر مایلید اون رو بشناسید بعد از خوب شدن به سازمان وحدت مردم صحرا برید و بپرسید و اگر پسندیدید عضو این سازمان بشید. خب اون وقت باید پولهای پدرم رو بدزدم بیارم بدم به شما که خرج مبارزه با پدرم کنید، اینطور نیست؟ همونجا به شما جواب میدن. همسر شما هم عضو سازمان وحدت هست؟ بله، اما وقت بسیار کمی رو به این کار اختصاص داده. مراد بانو کارای زیادی رو در زمین‌های مختلف به طور جدی دنبال میکنه. او در این حال که به ظاهر زنیه بسیار آروم، کم حرف، سر به زیر و در خود، از داخل سخت در جوشه. پس بیرون او از درونش تغذیه نمیکنه. شما بیشتر از یک دختر بچه میفهمید، اما به دلیلی که اینجا تربیت شدید خوب نمیفهمید. مارال بانو اون جوشش درونیشو از صافی ارادهی عظیم میگذرونه تا در سطح بتونه آروم و متین باشه. اگر روشی جز این رو انتخاب کنه، خیلی زود از پا در میاد. بله، منظورتون اینه که شما خیلی زود از پا در میایید. شاید، اما من هم بیکار ننشستم. شاید بتونم به آرامشی مارالی دست بیابم. آلنی، من از اینکه شما چقدر عاشق مارال هستید با خبرم و نمیخوام جای اون رو در قلب شما بگیرم، اما دلم میخواد که در قلب شما جایی داشته باشم. چه باید بکنم؟ داری کپتر زیبا، خاطرت جمع باشه، تو همون جایی رو در قلب من داری که تک تک دخترهای صحرا دارن، چرا که هر دختر ترکمن قسمتی از صحراست و من عاشق این صحرا هستم. نه، این رو نمیخوام آلنی، جایی برای خود خودم میخوام، جایی بزرگتر از اون که به همه موجودات صحرا میدی. بیشتر خواستن اصلا نخواستن کبوتر کوچک نازنین. برای تو بهترین مردان صحرا صف کشیدن، از میون اونها کسی رو انتخاب کن که مختصری انسان باشه، مختصری عاشق صحرا باشه، مختصری در فکر دردهای مردم باشه، مختصری اهل جنگیدن با ثروتمندانی که ثروتشون رو از راه‌های نادرست به دست آوردن. اون وقت یک آلنی بهتر از این آلنی پسمانده مارال در اختیار داری که تمام قلبش از آن توه، به هیچ گوشه از اون رو هم به هیچ مارالی نبخشیده و نخواهد بخشید. دیگه نمیشه آلنی، نمیشه. میدونم که نمیشه. صحرا میتونست فقط یک گالان اوجا داشته باشه که به سلماز اوچی رسید و یک آلنی اوجا که به مارال دردی محمد رسید. ما دیر رسیدیم آلنی. من اعتقادم جدا خلاف اینه کپتر. صحرا پر از گالانه و آلنی. در صحرا فقط یک سلماز وجود داشت که از آدم کش ولگرد بیکاره بدمنشی مثل گالان، گالان اوجای کت خدای تران سرای عاشق پیشه رو ساخت. و یک مارال هم وجود داشت که از بچی خیال باف و پرمدعا آلنی رو. بیا تصمیم بگیر کپتری باشی که بتونه بزرگتر از گالانها و آلنیها را بسازه. من تو رو از حاشیه سرزمین پهناور و خالی مرگ به این دنیای کوچک پر از بی‌عدالتی آوردم. حالا اگر این سفر رو دوست داری، به کاروان سالاری که تو رو از اون خالی به این
پر درد آورده هدیه ای بده که هر وقت به اون نگاه کنه یا فکر کنه قلبش مملو از شادی و عشق بشه. و تو خوب میدونی که آلی اوجا از یک ترکمن خوب چه توقعی داره. کپتر چند لحظه به صورت آلی نگاه کرد، بعد آهسته رخ گردان و از پنجره باغ را نگریست. مرا دست میندازی آلنی؟ مرا دست میندازی؟ اینطور نیست، همینطوره. شما میخواید بگید که مارال بانو هر چوپان بی سر و پای دیگری رو اگر به جای شما انتخاب میکرد میتونست از او یک آلنی بسازه، و آلنی اوجا اگر همسری جز مارال رو قبول میکرد حالا یک چوپان بی سر و پای بیابونگرد بود. آیا این دست انداختن کپتر نیست؟ من مسئله رو اینقدر ساده نکردم، فقط خواستم که تو رو به فکر کردن درباره ریشه های درختان این باغ وادار کنم. ریشه غالبا همسران مردانن، تنه مردانن، اما در روستای خودمان مارال دیگری داریم. این مارال که گویا زیبا هم هست، دل به سواد و ثروت ترکمنی شهری داده و قدری هم اروپایی شده، و حالا میدونم که با این مرد در پایتخت زندگی میکنه. بله میدونم شما از مهندس عثمان خادم عثمان حرف میزنید. عجب، شما از کجا میدونید؟ این مرد به خواستن من هم اومد. حالم از تمیزی بیش از اندازش به هم میخوره. در جیبش دستمال مخصوص برق انداختن کفش داره، در تابستون دستکش سفید به دست میکنه، در جیب کتش یک شیشه عطر داره، زبون ترکمنی رو با لهجه عجیبی حرف میزنه، انگار که به اصرار و به شکلی که کاملا احمقانه و نمایشیه میخواد بگه که ترکمن بودن اسباب خجالت و سرفکندگی اون نیست. به نظر من آدم بدی نیامد. به نظر من آدم های خوب همیشه خوب آدم هایی نیستن. گاهی اوقات آدم به نوعی از بد احتیاج داره، بد مثل گالان، مثل آلنی. متشکرم. به هر حال میگفتم که این مارال هرگز فرصت نداره که فرصت نمیده که مهندس عثمان خادم عثمان آلنی بشه یا نصف نصف آلنی، حال اون که من در نظر اول آدمی بیش از آلنی چوپان رو در این مرد دیدم. خب سادگی شما آدم رو عذاب میده. چطور ممکنه آدمی تا این حد باهوش، تا این حد احمق باشه؟ نه، تقریبا متاسفانه برای این حالت کلمه خوبی وجود نداره. بله من همیشه به بلاهت شهره بودم و در این حال به هوشمندی. بگذاری حکایت کوچیک دیگه هم برات بگم و برم پی پرستار. یک روز در اون سالها که در پایتخت شاگردی لقمان ادهم رو میکردم و تحقیر میشدم، نامی از مارال به دستم رسید. مارال تازه خوندن و نوشتن را یاد گرفته بود و نامه را به کمک دیگران نوشته بود. مارال نوشته بود: آلنی اوجا، من اینجا تنها میون یک قبیله دشمن، یک قبیله کینه، یک قبیله نفرت و بیرحمی، خون میخورم، درد میکشم، زار میزنم، میشکنم، خورد میشم، جان میکنم، میسوزم، خاکستر میشم، و همه توقعم اینه که پاداش چنین رنج کشیدنی رو با انسان شدنت بدی، با خدمتگزار دردمندان بودن، فقر و مرض و سرگردانی و درد و عذاب رو شناختن و با همه اینها جنگیدن. آیا اون چه میخوام زیاده آلنی؟ تنها بعد از این نامه بود که من تونستم روزی 10 ساعت کار رو به روزی 18 ساعت برسونم و روزی 3 وعده خوردن رو به 1 وعده ناچیز. بعد از این نامه بود که من سیاسی شدم، حزبی شدم، تندرو شدم، پولاد شدم، آب دیده شدم، سرسخت و یک دنده و بدپیله شدم، مقاوم و مبارز و سرشار از نفرت از بدکاران شدم. بگو تا برات بگن که من شبی که به امر پدر به پایتخت سفر کردم چطور آدمی بودم. پسر بچی بدکینه، پوک، خیال باف، خالی از ترحم، بددهن، در این حال ترسو، سر به زیر و آروم، چوپانی که اون طرف گلهش رو هم جرأت نداشت ببینه و نوکر و امربر و تو سری خوره از پدر بوده. مارال بانو رو دست کم نگیر کپتر، همونطور که خودت رو، و هرگز نگو که آلنی اون زمان که گفت ریشه زنانند تن مردان، میخواست مرا دست بندازه، دیگه فعلا حرفی نیست. من خوب خوب میشم و بلند میشم و به زندگی عادی خودم برمیگردم و قصه تمام میشه، نه؟ تو خوب خوب میشی، اما این قصه از ابتدا هم تمام بود، چون قصه ای نبود تا ابتدا و انتهایی داشته باشه. اونها که از اون قصه